رادیو اقتصاد پویشی را آغاز کرده با عنوان پویش کار و تولید. هدف ما از این کار در رادیو اقتصاد حمایت از رونق کسب و کار، ترویج مشتری مداری و حمایت از گسترش اشتغال بانوانه. شما اگر کارآفرین و تولید کننده هستید و مایلید در این پویه شرکت کنید، همین الان با گوشی همراهتون عکس هاتون رو برای ما ارسال کنید. دقت کنید که عکس ها باید انعکاسی از فضای کسب و کار، شخص تولید کننده و محصول تولیدی در یک قاب باشه. دقت کنید عکس ها رو همین حالا از طریق تمام پیام رسان ها به نشانی @ کار _ تولید و شماره 0990-3365-707 برای ما ارسال کنید در رادیو اقتصاد. اگر در پویش کار و تولید رادیو اقتصاد شرکت کنید و برای ما عکس‌های خودتون رو در فضای تولیدیتون همراه با محصولات تولیدیتون ارسال کنید، ما در برنامه‌های رادیو اقتصاد به عنوان کارآفرین و تولید کننده با شما گفتگو می‌کنیم، نوع فعالیتتون رو معرفی می‌کنیم، عکس‌های ارسالی شما رو در رادیو نما نمایش می‌دیم، در جشنواره رونق تولید رسانه ملی اعم از رادیو و تلویزیون و شبکه‌های استانی شرکت داده خواهید شد، مشکلات کاری و شغلیتون رو از مراجع زیربط پیگیری می‌کنیم و خاطرات و نحوه راه‌اندازی کسب و کار شما رو از زبان صاحب عکس در برنامه‌های رادیو اقتصاد خواهیم شنید. همه این اتفاقای خوب زمانی خواهد افتاد که شما در پویش کار و تولید رادیو اقتصاد شرکت کنید و عکسی از خودتون به عنوان کارآفرین و تولید کننده در محل تولیدیتون، اعم از خانگی یا کارگاهی، همراه با محصول تولیدیتون برای ما ارسال کنید. راه‌های ارسال @ کار _ تولید یا تلفن 0990-3365-707. شبکه رادیویی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان خوبم، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز هم افتخار داریم در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد لکسایی باشیم. عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم. خیلی کوتاه اشاره کنم که در جلسه گذشته ما پیرامون این موضوع صحبت کردیم، سیره حضرت رسول، در مورد پرسش‌های مردم و برخی از این پرسش‌ها هم در آیات عطرآگین سوره مبارکه بقره اومده بود که تونستیم به برخی از اونها اشاره کنیم، مثل آیه 216 سوره بقره که اشاره داشت که مردم چه چیزی رو انفاق کنن، و یا همون آیه 221 بقره با همون محتوا اما با یک معنی متفاوت این سوال دوباره پرسیده شد، و سوال‌های متفاوتی که از حضرت رسول می‌پرسیدن که حالا یا به خاطر شبهه بود که براشون ایجاد شده بود مردم، یا مورد مجهولی داشتن. امروز هم در خدمتون هستیم با بحث دیگه که خود استاد مطرح می‌کنه. ما در خدمتون هستیم، اگر موافق باشید وارد بحث مرکز تصمیم گیری بشیم.
بله، چون بحث ما در واقع دولت و دولت سازی در سیره نبوی صلی الله علیه و آله بود، به عنوان بحث اصلی سیاست گفتیم از تئوری سیستم اشاره استفاده میکنیم.
بله.
که 8 بحث داشت، 4 تا بحث رو تا حالا بعضی ها رو به اختصار، بعضی ها رو به با اندکی تفصیل مطرح کردیم.
بله.
بحث 5 مرکز تصمیم گیری هست. منظور از مرکز تصمیم گیری چیه؟ منظور از مرکز تصمیم گیری به تعبیر فلسفه سیاسی اگه بخوایم صحبت بکنیم، مربوط میشه به بحث مشروعیت در واقع، و به تعبیر دیگه میخواد به این پرسش پاسخ بده که اگر در جامعه بر سر بحثی از مباحث سیاسی در واقع نظامی، امنیتی و اون چه که مربوط به وظایف دولت میشه، مربوط به شؤون دولت میشه، اگر اختلافی پیش بیاد چه کسی میتونه این رو حل و فصل بکنه، یا تصمیم گیری در موارد اختلافی در واقع بر عهده چه مقام یا نهاد یا شخصی هست. خب این از این جهت به مسئله مشروعیت مرتبط میشه که در واقع پاسخش به شکل فرمول این هست که اون منبع مشروعیت همون منبع فصل الخطاب هم هست، همون جایی که در واقع اصل مشروعیت خودش رو نظام سیاسی از اونجا میگیره.
بله.
همون هم منبع فصل الخطاب هست. به عنوان مثال، مثلا در یک حکومت دموکراتیک فرض کن اگر باشه، مردم سالار اگر باشه، میگیم که توی امور اختلافی که پیش میاد مراجعه میکنیم به آراء مردم.
بله.
چون منبع مشروعیت مردم هستن در واقع. اگر یک حکومت الهی باشه میگیم مراجعه میکنیم به دستورات خدای متعال، ببینیم که تکلیف چیه، در واقع منبع حل و فصل اون مسئله اختلافی از ناحیه خدای متعال مثلا باید تعیین شده باشه، ببینیم.
بله.
میگه که از مردم سوال کنید، از رهبر دینی سوال کنید، از چه مرجعی در واقع بپرسید. اگر یک حکومت استبدادی باشه، طاغوتی باشه، و اونجا مرکز تصمیم گیری باز متفاوت میشه، میگن از اون سلطان یا پادشاه یا طاغوتی که هست، اون در واقع مرجع حل و فصل امور هست. مرکز تصمیم گیری معمولا در شرایط عادی خیلی مورد توجه نیست، چون در شرایط عادی هر کسی داره کار خودش رو انجام میده. بیشتر در شرایط اختلاف هست که رخ می نماید و خودش رو در واقع نشان می دهد. توی جامعه خود ما هم همینطوره، مثلا در شرایط عادی همه هر کسی داره کار خودش رو میکنه.
درست.
ولی وقتی که اختلاف پیش میاد اینجا چه باید کرد؟ یا الان مثلا تو کشورهای منطقه، تو بعضی از کشورها که مثلا همین آشوب ها و اعتراضات و راهپیمایی ها و انواع اقسام هست به هر حال. بعضی ها اعتراض مسالمت آمیز دارن، بعضی ها مثلا آشوب میکنن. خب در یه همچین شرایطی چه کسی میتونه بیاد و اون مسئله رو حل و فصل بکنه،
یا چه ارگانی
یا چه نهادی؟ بله، این میشه بحث مرکز تصمیم گیری. پس بحث مرکز تصمیم گیری بسیار مهم هست، به خاطر اینکه جایی هست و جایگاهی هست که جامعه رو از خطر فروپاشی در واقع میخواد نجات بده و در جامعه در زمانی که ممکنه که اختلاف و شقاق پیش بیاد، میاد و وحدت ایجاد میکنه. در سیره سیاسی نبوی ما میتونیم از مرکز تصمیم گیری در دو حیث و در دو مقام صحبت بکنیم، که این در خود صدر اسلام هم برای مسلمان ها شناخته شده بوده. یکی مربوط میشه به اونجایی که حکم الهی روشنی وجود داره، وحی در واقع وجود داره. اگر اختلافی پیش بیاد در اونجایی که وحی وجود داره، مرکز تصمیم گیری وحی الهی میشه 100%. یعنی اینجا هیچ مراجعی به آراء عمومی اصلا صورت نمیگیره، اصلا هیچ شور و مشورتی صورت نمیگیره، چون وحی هست. نسبت به وحی پیامبر خودش همون مقدار مخاطب هست که بقیه مردم، یعنی پیامبر با بقیه مسلمان ها همه در یک در واقع سطح قرار دارن. یه طرف وحیه، یه طرف هم مخاطبین وحی هستن. مثلا اگر میاد که اقیم الصلاة
بله
و آتو الزکات، این مخاطبش هم پیامبره هم مسلمان ها، هم مخاطبشن دیگه.
اینجا دیگه اون حکومت مردم سالار نیست؟
حالا خواهم گفت که اون بحث مردم سالاری در اینجا چه معنایی پیدا میکنه.
بله.
پس جایی که ما وحی رو داریم، اینجا فصل الخطاب خود وحیه که از طریق و زبان در واقع رهبر الهی بیان میشه. یعنی اوه که میگه که در واقع اینجا چه باید کرد.
بله.
مثلا مثال میذاریم، حالا راجع به نماز جمعه اگه اختلافی پیش بیاد که چطوری نماز جمعه رو بخونیم، یا سوالی پیش بیاد مثلا، یا مثلا راجع به همین بحث زکات مثلا یه مسئله شرعی پیش بیاد،
بله،
خب این رو بعد از رهبر الهی سوال بکنن، او هم نظر دین رو بگه که اینجا در واقع پاسخ چیه. یا راجع به نماز مثلا سوالی پیش بیاد، یا راجع به حج نسبت به احکام حج مثلا سوالی پیش بیاد، یا اختلافی پیش بیاد که مثلا این مقام مثلا ابراهیم که گفتن پشت مقام نماز بخونید، این مثلا محدودش چقدر میشه، اینو با رأی عمومی نمیشه تعیین کرد. خب این رو ما باید از لسان وحی استفاده بکنیم دیگه.
بله.
اما اونجایی که یک مسئله مربوط به امور عمومی هست که وحی هم در اون رابطه نیامده، اینجا دستور خود وحی اینه که و شاور هم فی الامر. اینجا بحث مردم سالاری در این بخش در واقع مطرح میشه، مثل مشورت هایی که درباره مثلا شیوه جنگیدن یا مکان مثلا دفاع پیامبر صلی الله علیه و آله با مردم
مشبه
انجام میده. اینجا بعض وقتا اختلاف هم پیش میامد، مثل همون قصه جنگ احد که مشرکان که حمله کردن به مدینه و مسلمان ها باید بالاخره از خودشون دفاع میکردن، راجع به شیوه دفاع اختلاف شد. یک نظر این بود که ما در خود مدینه بمانیم و دفاع کنیم تا همه اهالی مدینه بتونن در دفاع مشارکت بکنن.
بله.
یه نظر هم این بود که نه، بریم خارج از مدینه و خیلی شجاعانه و به اصطلاح به شکل آبرومندانه تری از خودمون دفاع بکنیم، نگذاریم دشمن وارد شهر ما بشه، وارد خیابان‌ها و کوچه‌های شهر ما بشه، که خب پیامبر با این رأی دوم موافقت کرد. در واقع در این بخش دوم معمولا در سیره نبوی اون چه که ما میبینیم اینه که عمدتاً با اون گروهی و رأی و نظر گروهی همراهی میکنه که تعداد بیشتری یا به تعبیر امروزی ها اکثریت در اون گروه هستن، یعنی از یک مکانیزم و سازوکار در واقع اقلایی استفاده میکنه، ولی خب تصمیم گیریش با پیامبره. دوباره جنبندی بحث و تصمیم گیری و اعلام نهایی رأی با حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه و آله هست.
بسیار عالی، متشکرم. ادامه صحبت های استاد رو در بخش بعدی میتونید همراهی کنید. ممنون از همراهی شما عزیزان مخاطب. بحثمون رو ادامه بدیم با استاد لکزایی بزرگوار. سری مقدمات گفتن، میبینم که امروز همچون روزهای گذشته کتاب رو بردین، این کتاب رو هم معرفی کنید.
بله،
زنده باشید.
این کتاب تازه منتشر شده، سیره معصومان علیهم السلام در کتب چهارگانه شیعه هست.
بله،
چهار تا کتاب حدیثی اصلی داریم، یعنی کتاب کافی، کتاب من لا یحضره الفقیه، کتاب تهذیب و کتاب استبصار.
بله،
برای اولین بار آقای علی اکبر زاکری از پژوهشگران شناخته شده عرصه تاریخ اومدن و سیره معصومان علیهم السلام رو به شکل دستبندی شده و در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار دادن، یعنی مثلا سیره عبادی جدا، سیره سیاسی جدا، سیره اقتصادی،
سیره اخلاقی، سیره نظامی.
بله، این کتاب دو مجلد هست. اگر عزیزان علاقه‌مند باشن به مطالعه در حوزه سیره 14 معصوم که حالا اینجا یکیش هم در واقع حضرت رسول صلی الله علیه و آله هست، این کتاب کتاب خوبی هست.
بله،
قابل استفاده است.
خیلی عالی.
در بحث مرکز تصمیم گیری ما اگه بخوایم یک کمکی تخصصی صحبت بکنیم، آقای بختیاری، میتونیم سه تا مرحله رو از همدیگه تفکیک بکنیم. یک مرحله من اسمش رو گذاشتم مرحله استحقاق، لیاقت و شایستگی. این مرحله اول. مرحله دوم اسمش رو میتونیم بگذاریم شرعیت، یا همون چیزی که مشروعیت هم بهش میگن. و مرحله سوم میشه مرحله بستید، یا اون چه که بهش مقبولیت هم در واقع گفته میشه. در مرحله اول باید فرد، میگیم، لیاقت داشته باشه، استحقاق و شایستگی داشته باشه تا برای رهبری جامعه در واقع از سوی خدای متعال برگزیده بشه.
بله،
که این برگزیدگی به دو شکل هست، در مورد انبیای الهی و در مورد معصومین، ائمه معصومین علیهم السلام. این برگزیدگی به صورت خیلی ریز و جزئی و شخص هست. مثلا در روز قدیر رسول خدا صلی الله علیه و آله میاد و امیرالمومنین رو به عنوان امام انتخاب میکنه و اعلام میکنه، میگه که حکم الهی این هست. خدای متعال فرمودن که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک.
بله،
اما در مورد فقهای جامع الشرایط بحث انتخاب میره رو همون جامع الشرایط بودن، یعنی میره روی اوصاف، روی شخص نمیره. روایتی که از معصومین علیهم السلام داریم این هست که کسی میتونه نایب عام امام زمان باشه که این شرایط رو داشته باشه. حالا در مورد نواب خاص که اونها هم باز به اسم تعیین شده بودن. این مسئله به لحاظ سیره سیاسی نبوی در آیات مربوط به حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام مطرح شده. اونجایی که خدای متعال به بعد از امتحانات و ابتلاعات به حضرت ابراهیم فرمودن که انی جاعلک للناس اماما، این بعد از پیغمبری بود. مستحضرید که بعضی از انبیا رسول بودن ولی امام نبودن.
بله.
حضرت ابراهیم پس از در واقع نبوت و رسالت مبعوث شد به امامت. اونجا که میگه انی جاعلک للناس اماما، حضرت ابراهیم یه سوالی داره از خدای متعال که و من ذریتی، یعنی این امامت آیا در
نسل من
ذریه من هم باقی میمونه، یعنی وراثتی خواهد بود؟ خدای متعال پاسخ میده طبق اونچه که در قرآن کریم آمده که لا ینالو عهد الظالمین، عهد من که امامت باشه به ستمکاران و ظالمان نمیرسد. بنابراین یه ملاک و شاخصی میده که اگر در ذریه تو افراد صالحی باشن، افراد شایسته‌ای باشن که استحقاق این مقام رو داشته باشن، میتونه بهشون برسه. اما اگر کسی فاقد شایستگی باشه بهش نمیرسه. حالا چرا آیه از این طرف داره میگه از اون طرف نمیگه؟ یعنی چرا میگه که به افراد ظالم نمیرسد، چرا میگه به افراد شایسته میرسد؟ دلیلش اینه که خب ممکنه تعداد شایستگان زیاد باشه و شما در زمان واحد خب یک امام و رهبر که بیشتر احتیاج ندارید که.
درسته.
وقتی مثلا رسول خدا مبعوث شدن، خب ایشون دیگه امامه. حالا همزمان امیرالمومنین علی علیه السلام هم هست، آیا او هم همزمان امام هست یا نه امامتش بعد از پیامبر شروع میشه؟ یه وقتی امیرالمومنین هست، حسنین علیهم السلام هم هستن، آیا اونها هم همزمان دارن امامت میکنن یا اینکه نه امامتشون بعد از حضرت شروع میشه؟ بنابراین برعکسش نیست، چنان که ما در داستان حضرت موسی و حضرت خضر داریم که حضرت موسی اونجا طبق آیات قرآن مأمور میشه که بره برای ارتقاء سطح خلاصه سواد و معلومات خودش یا برای تزکیه خودش. به هر حال اینجا یک اختلاف دیدگاهی هست. امام خمینی رحمت الله علیه در یکی از آثارشون اینجوری آوردن که یه وقتی به ذهن مبارک حضرت موسی خطور کرد که الان دیگه روی کره زمین از من که کسی برتر وجود نداره. در ذهنشون آمد، نه اینکه به زبان بیارن.
درسته.
میفرمان این که به ذهن آمد، وحی نازل شد که جناب موسی پاشو برو کلاس. که حالا طبعا اونجه در قرآن کریم آمده، این خیلی هم براش سوال برانگیز بود که خب استاد کیه، محل کلاس کجاست، کی آدرسی بهش میده میگه برو فلان جا. بعد هم که پیش جناب خضر میرسه، که شما میدانید اصلا راجع به خضر اختلافه که آیا پیامبر بوده یا نبوده اصلا، یعنی خود این محل اختلافه، اجماعی وجود نداره. جناب خضر به ایشون میگه که از عهده تو و توان تو بر نمیاد که شاگردی من رو بکنی. لن تستطیع معی صبرا، نمیتونی که پا به پای من بیایی. که بعد که اون سه تا ماجرا اتفاق میفته، اتفاقا این تایید میشه، یعنی با اینکه حضرت موسی قول داده بودن که اعتراضی نداشته باشن، در هر سه مورد اعتراض میکنن تا میرسه به اینجا که جناب خضر بفرماید که هازا فراق و بینی و بینک، دیگه الان وقت جدا شدن من و شما از هم دیگه است. بعد براش حکمت اون سه تا کار رو میگه که این کارهایی که من انجام دادم حکمتش چی بود. بنابراین مقام اول مقام استحقاق. از میان کسانی که مستحق باشند کسانی حکم میگیرند، که این میشه شرعیت یا مشروعیت. یعنی شرعیت فقط از ناحیه خدای متعال و رهبرانی که و انبیایی که خدای متعال به اونها این اختیار رو داده باشه صادر میشه، که حالا من ادامهش ان شاء الله در ادامه برنامه
خیلی ممنون
بیشتر توضیح
خواهش میکنم. لطفاً باشید کنار ما. باعث افتخار هست در کنار شما بودن. خب بپردازیم به بخش مشروعیت، مرحله دیگر در مرکز تصمیم گیری.
بله. پس مرحله اول شد شایستگی، مرحله دوم از میان شایستگان کسی که مد نظر خدای متعال باشه به اسم یا به اوصاف مشروعیت پیدا میکنه، حکم میگیره، میاد مثلا میشه پیامبر یا امام یا عرض کردم در بحث فقها فقیه جامع شرایط. مرحله سوم مرحله هست که میخواد دولت و نظام سیاسی و حکومت تحقق پیدا بکنه. این مرحله نیازمند بستیده به تعبیر و اصطلاح فقهی، ولی به تعبیر جامعه شناسی سیاسی نیازمند یک مقبولیت هست.
بله.
یا به تعبیر رایج در علوم سیاسی نیازمند یک انتخابات هست، نیازمند انتخاب هست، یا آنچنان که در فقه سیاسی آمده نیازمند یک بیعت هست، و اصطلاحی که هم در قرآن کریم آمده هم در صدر اسلام مورد استفاده قرار می گرفته. یعنی رهبر الهی برای اینکه بتونه دولتی تشکیل بده،
بله،
باید یه پیروانی داشته باشه که وقتی امر و نهی میکنه اینها در کنارش باشن و مشارکت بکنن در امور و کارها رو انجام بدن. برای همینه که ما میگیم مثلا پیامبر صلی الله علیه و آله 13 سال که در مکه هست که خب رهبر الهیه دیگه، یعنی از سوی خدای متعال انتخاب شده، اما دولتی تشکیل نداده. چرا؟ برای اینکه به اندازه کافی در واقع پیرو نداره، یعنی امت شکل نگرفته.
بله.
ولی در مدینه با اون بیعتهایی که صورت میگیره این اتفاق میفته و اونجا میتونه این دولت رو در واقع تشکیل بده، و هرچند مرزهای این دولت اعتقادیه اما با سرزمین دولت همیشه گره میخوره. یعنی شما ولو مرزها رو اعتقادی هم تعریف کنید و دینی هم تعریف کنید، ولی به هر حال دولت در یک جغرافیای سرزمینی داره اتفاق میفته. خب اینجا به لحاظ مرکز تصمیم گیری، حالا ما میتونیم این بحث مردم سالاری دینی یا بحث حکومت اسلامی رو توضیح بدیم، اون دو وجه الهی و مردمیش رو، اون بخشی که وحی داره مرکز تصمیم گیری 100% در بخش وحی تعریف میشه، این بخشی هم که قراره که با مشاوره مردم و با بیعت مردم